أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در وجوه توثیق عمر ابن حنزله بود، در زیر روایت عمر ابن حنزله که در باب تعارض وارد شده و این روایت روایت سوم بود که دلالت میکرد بر ترجیح اونچه که موافقه با کتابه، ترجیح موافق الکتاب. روایت عمر ابن حنزله از جهت سندی بسیار خوب بود، الا اینکه اشکال کرده بودن بعضی در خود عمر ابن حنزله که با گفتیم وجوه توثیقش زیاده. وجه اول و دوم که ذکر کردیم، یکیش مسئله روایت بعض مشایخ الثقات بود، دو کثرت نقل اجلا بود، سه توثیق شهید ثانی بود که توثیق شهید ثانی قبول نکردیم، چهار توثیق علامه مجلسی که ببینیم اینو قبول کنیم یا نه. وقتی توثیق شهید ثانی قبول نکردیم رو همون مبنا توثیق علامه مجلسی هم قبول نمیتونیم بکنیم. درسته با تمام عظمت علامه مجلسی این یک نظریه است، مستند نیست، مبنا نیست. ببینید اون بحث به اصطلاح مثل کثرت نقل اجلا مبنا بود، کثرت نقل اجلا، اما یک شخص از علما اونم از متأخرین داره توثیق میکنه، این خیلی دیگه فاصله داره. اگرچه تو خود سلسله روات آقای بهجت اینو نقل میفرمودن، بعضی از اعلام به توثیق شخص واحد نسبت به راوی اینها چیه؟ اینا اعتماد میکردن. خب توثیق مسلمه تو اون سلسله، و اگر نقل روایت هم میکرد اعتماد میکردن، نه فقط توثیق خالی. میفهمدن بعضی از اعلام سای شهابادی میفهمدن دو نفر موثق، اما ایشون میفهمدن که بعضی به یک نفر هم میگفتن، اینم صرف نقلش در احکام دین یک نوع توثیق عملیه، لازم نیست اکثار نقل اجلا بشه. اما اینم مربوط به کی بود؟ مربوط به کسانی بود که در طبقه خود رواتن، داره مستقیم ازش روات نقل میکنه، نه کسی که بعد از چند صد سال بیاد فقط توثیق بکنه. اونو که قبول نمیکردن، که گفتن اون موثقی که در عصر خود رواته حسن داره توثیق میکنه اون مورد قبوله. ببینید توثیق حسی، لذا این مشکل رو تو علامه مجلسی هم ما داریم، توثیق علامه مجلسی اینم باز حسی نیست. حالا فقط یه نکته رو عرض بکنم، بعض الاساتین در این حال که ایشون هم توثیق علامه مجلسی رو قبول ندارن، اما عباراتی دارن در علامه مجلسی داشتن. سامنه ایکن می فرمودن که مرحوم علامه مجلسی خدمتی که کرد در جمع روایات لم یسبقه سابق ولا یلحقه لاحق، این از اجل خدمات بوده. و بعدش هم اومد کتاب کافی و شرح داد که اونم از صحیح کتب حدیثه، این خدمات ایشون. و جمود بر توثیق روایات هم ایشون میفرمودن که اینم درست نیست، بعضی از روایات اینو تأکید داشتن، جمود بر توثیق روایات هم درست نیست، بعضی از این روایات به نظر ما قطعیت و صدوره ولو سند نداره. مثل چی؟ مثل خطب نهج البلاغه. ایشون فهمیدن بعضی از خطب نهج البلاغه اینا به قدری از جهت متن قویه که موجب وثوق به صدور میشه، لذا اینم یک مبناست. یعنی ما کاری نداریم اصلا این خطبه سند داشته باشه یا نه، گاهی وقتا بعضی از روایات اهل بیت مثل خطب نهج البلاغه به قدری متنش قویه که ما رو مستغنی میکنه از این که بخوایم سندش رو نگاه بکنیم. اینم مبنای بعض الاساتین بود. مرحوم آقای بهجت هم گاهی وقتا ایشون هم میفرمودن که ما لحن امام علیه السلام رو میشناسیم، تعبیرشون این بود، روایت رو فهمدن کلام امام علیه السلامه، لحن امام علیه السلام میشناسیم. ببینید نیاز به بحث سندی بعض وقتا ندارن، یعنی عظمت متن یکی از مبانیش اینه که یوجب الوثوق به صدور، اینم یک مبناست. و علاوه بر اون چه که ایشون در خطب نهج البلاغه میفرمان یه توسعه های دیگه ای هم دارن، یعنی فقط منحصر در اونجا نیست. نسبت به علامه مجلسی تو کتاب ایمان و کفر میفرمان روایاتی است که متن انقدر اینها این متنش عظمت داره، علو متن باعث این میشه که ما وسوق به صدور پیدا کنیم. یه جا مثال کتاب ایمان و کفر رو میزنن، یکی کتاب روزه در کتاب کتب علامه مجلسی فهمن اینا بعضی از روایات کتاب ایمان و کفر، بعضی روایات کتاب روزه، اینها هم مثل نهج البلاغه یعنی علو متن داره. اونی که علو متن داره دیگه احتیاجی به سند نداره. مثلا حالا مثال میزدن اون روایت سلاسون منجیات و سلاسون مهلکات که حالا تو پاورقی آوردن، مل منجیات خوف الله فسر کنده که ترا فن لم تکن ترا فنهو یراک والعدل فی الرضا والغضب والقصد فی الغنا والفقر. ببینید تعبیرات مثلا این شما میفهمیم مال تو روایت محاسن برقیه، سند هم داره این روایت، اما مثال میخوایم بزنیم. این مثال که نقش شده از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در محاسن برقی به قدری متنش علو داره که ببینید خوف الله فسر کنه که ترا، شبیه همین مضمون هم خطاب به ابوذر هم داره، یا ابوذر اعبد الله کنه که ترا فن لم تکن ترا فنه و یراک. بعض جا فن لم تکن، بعض جا باز عبارت یه ذره متفاوت. قال رسول الله مل مهلکات، حضرت فرمودن هوا متبع شح متاع و اعجاب المرء بنفسه. ببینید ایشون میفرمان اینا خلاصه یک روایاتیه که متنش ما رو مستغنی میکنه. خب این یه بحث جدایی. بعد تعبیر میکردن که مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول تصریح کردن به وساقت عمر بن حنظله و توصیق یک همچی شخصیتی به خاطر عظمت شأن علامه مجلسی، این خودش خیلی نکته مهمیه. بعدم حالا این دیگه حالا جزء متن علمی نیست، اما میفهمیدن صاحب جواهر خواب علامه مجلسی خواب دید که علامه مجلسی باب امام صادق علیه السلامه و نسبت به علمای دیگه مقدم بوده. حالا اینجا ایشون این تعبیر رو میفرمن که صاحب جواهر وقت ارتحالش اصیبه به شدتن، بعد دید که شخصی اومد بالا سرش میخواد حالا باز عظمت ایشون رو نقد کنن، میگن گفتن اون رو رهاش کنین، فإن فی قلبه شیئا من علوم جعفر ابن محمد صلی الله علیه و سلم. ببینید این خودش عظمت صاحب جواهر و اونم عظمت علامه مجلسی. تمام این حرف ها سر جاش درست، ولی که مناقشه وارده. تمام اون چه که اینا ذکر کردن در عظمت علامه مجلسی و توصیقش، این معتبر نیست، چون اخبار حدسیست، اخبار حسی نیست و مستند به اون ادله‌ای که اقامه شده بر وساقت عمر بن سعد، به خاطر اینکه میگیم فاصله زمانی علامه مجلسی با ایشون بسیار زیاده، یعنی علامه مجلسی میره تو طبقه دیگه 20 و 22 مثلا تا اون طبقات میره، ما داریم در صحبت میکنیم از کدوم طبقات؟ از اون طبقات اولیه روات، نه از اون طبقاتی که ارزم بزرگ مثل طبق علامه مجلسی. توصیقات علامه هلی و بحثی داشتیم ما، باز علامه هلی فرق میکرد، چون توصیقات علامه هلی اینو نقل میکردن، گفتن اینها اینا هم اخبار حسی نیست، اخبار حدسیه، ولی که میگفتن اخبار حدسیه قریبه از حس، قریبه به حس. بعضی اخبارات، ببینید ما اینو باید فرق بزنیم، یک اخبارات اخبارات حسیه، یک سری اخبارات اخبارات حدسی قریب به حسه، یه سری اخبارات هم اخبارات حدسی. سه تاست، اخبارات حسی مسلم معتبر، ولو یک نفرم خبر بده حجیت خبر ثقه در موضوعات سامنه کند. اخبارات حدسی قریب به حس، اونم اینا میگن معتبره در جایی که ما راهی به حس نداشته باشیم. اخبار حدسیه قریبه به حس، اما اخبار حدسی مطلق که دیگه هیچ حسیتی توش نداره مثل علامه مجلسی، اونو ما نمیتونیم بپذیریم. اما علامه هلی آیا این چیه؟ حدسیه یا حسیه؟ حدس قریبه من الحسه، این توش اختلاف هست. مال شیخ طوسی اونم ما میگیم حدس غریبه به حسه. حس نیست مطلق بگیم حسی، حسی که نبوده که، حدس غریبه به حسه. مستنداتی داشته که حسی بعضی شهادت به رساقت داشت دادن، اون حدس غریبه به حسه. علامه هلی اختلافه، حدس غریبه به حسه یا حسی یا حدسی مطلقه. ما اونجا قبول کردیم حرف ایشون رو، بحثی دارن ایشون بعض الاساتین که میفهمن علامه هلی حدس غریبه به حسه، درسته؟ حدس غریبه حسه و میپذیرن. ما اونجا حرف ایشون رو قبول کردیم حدس غریبه به حس. وجه پنجم، وجه پنجم که در وساقت ایشون آوردن، وساقت عمر ابن حنزله، روایتیه که مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم، از محمد ابن عیسی ابن عبید یخدینی، از یونس ابن عبدالرحمن، از یزید ابن خلیفه نقل کرده که قلت لابی عبدالله علیه السلام ان عمر ابن حنزله اتانا انکه به وقت فقال اذن لا یکذب علینا. این روایت در کافی هم هست. این روایت رواتش همه از اجلا الا این یزید ابن خلیفه که توثیق به خصوص نداره، الا این که جزء رجال مشایخ الثقات صفان ازش نقل کرده. پس این روایت از جهت اینکه دلالت بکنه بر مطلب ظاهرا تمامه، و اشکالی که یزید ابن خلیفه واقفی غیر موثقه تمام نیست، اینم عرض کردیم. بعض الاساتین هم این روایت رو قبول داشتن، اینو بعض الاساتین هم دلیل بر وساقت عمر بن حنزله میگرفتن. آقای وحید ایشون هم همینجور نظرشون این بود که این روایت دلالت داره، ظاهر سندش تمامه. یزید ابن خلیفه هم آقای خویی قبول نداره رجال مشایخ الثقات رو، بعد ایشون از واقفیت کنارش گذاشته، در حالی که ما گفتیم رجال مشایخ الثقات رو باید قبول کنن آقای خویی رو مبنای خودشون، رو مبنای خودشون که اعتماد کردن به توثیقات شیخ طوسی، اینم جزء مشمول توثیقات شیخ طوسی میشه. این از این. وجه ششم، مشایخ الثقات قبول کردن. وجه ششم، روایت کلینی یک روایت دومی داره در متن ایشون، منتها سند اینه، محمد ابن یعقوب از محمد ابن یحیی العطار، از احمد ابن محمد، از علی ابن حکم. ببینین از علی ابن حکم، علی ابن حکم انباری که اونم از اجلا بوده، از عمر ابن حنزله، از امام صادق علیه السلام. حز ببینید اینجا روایت فقط مشکل داره، یه جهتش استدلال به این روایت، و اون اینه که در این روایت توثیق رو شما میخواید از چرا ثابت کنید؟ از راه سندی که خود عمر ابن حنزله داره توشه و در حق میکنه، این که نمیشه که این دوریه. اونجا حضرت فرمودن یا عمر لا تحمل علی شیعتنا ورفقو بهم فان الناس لا يحتملون ما تحملون. خب اینو کی نقل کرده؟ خود عمر ابن حنزله با روایتی که خودش نقل کرده که نمیتونه اثبات وساقت خودش بکنین که، الا اینکه بعضی ها میگن به این روایت ما از این جهت استناد نمی کنیم. این روایت جزء روایاتی است که دلالت میکنه بر جلالت قدرش بعد اثبات وساقتش، یعنی وقتی از سایر ادله اثبات وساقت عمر ابن حنزله کردیم، این روایت میشه حجت. این روایت میگه عمر ابن حنزله راوی عادی نیست، جز کساییه که به تعبیر امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام، لا یحتملون ما تحملون، مردم اونی که شما تحمل میکنید تحمل نمیکنن. یعنی چی؟ یعنی شما صاحب چی هستین؟ شما صاحب یک درجه ای هستید، صاحب یک خلاصه مقامی هستید که معارف ما رو حمله میکنید، اما مردم حمله میکنن، مردم نمیتونن متوجه بشن. این جلالت قدر رو میرسونه، دلالت برای الله. اگر برای اثبات اصل وساقت بیاریم این روایت هم اشکال داره، این روایت برای اثبات اصل وساقت مشکل داره، الا اینکه وساقت از جای دیگه ثابت بشه، به این روایت استناد بشه برای اینکه دلیل بر جلالتشون بکنه. وجه هفتم اونم همین مشکل رو داره. ببینید وجه هفتم روایت صدوقه، و هذا الاسناد از پدرش از سعد بن عبدالله اشعری عن الحسن بن علی عن عاصم بن حمید، اونم نقل کرده از عمر بن حنزله. این حسن بن علی مردده بین دو نفر که حالا بعد عرض میکنیم، یا این حسن ابن علی که در سند بود حسن ابن علی و شا یا حسن ابن علی ابن فضاله، یکی از این دو، هر دو هم به هر حال از اجلا. عاصم ابن حمید هم که از اجلا ثقاته. حالا میرسیم به عمر ابن حنزله، دوباره داره قال ابو عبدالله علیه السلام یا عمر ان الله یؤتی الدنیا من یحب و یبغض ولا یؤتی هذا الامر الا صفوته من خلقه. این امر رو به برگزیدگان خلقش میده. یعنی چی؟ خود عمر ابن حنزله میشه چی؟ جز برگزیدگان و صفت از خلق خدا. این میشه انتم، این بالاتر از وساقته، این دوباره همون دلالت بر جلالت میکنه. انتم والله علا دینی و دین آبایی ابراهیم و اسماعیل لا اعنی علی ابن الحسین ولل باغر ولو کان ها اولای علا دین ها اولا. ولو اینکه اینها بر دین اینها هستند. ببینید میگن والله علا دینی و دین آبای ابراهیم و اسماعیل. ولو، این ولو دو جور معنا شده. بعضی تصور کردن که یعنی ولو امام باقر، امام سجاد، امام باقر بر دین آبایشون هستند. نه، آبایشون بر دین اینها هستند. آبایشون یعنی خلاصه شما بر دین من و دین پدران من هستید، اگرچه پدران من هم بر دین ما هست. اگر دین حضرت ابراهیم اسماعیل چیه؟ حضرت ابراهیم اسماعیل هم بر دین پدران ما هستند. یعنی نه اینکه پدران ما بر دین حضرت ابراهیم اسماعیل، دو طرف معنا کردن. ولی علّه همین، حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل هم بر دین آبا ما هست. این علاز ظاهر به این عنوان بعد معنا کرد. وجه هشتم مرسله وسائر و درجات. این مرسله مسائل و درجات، اینم دلالت بر عظمت شأن عمر ابن حنزله داره، باز منتها روایت از خود عمر ابن حنزله است. اشکال ارسال شما مضر به صحت روایت نمیدونید، اشکال ارسالش مضر به صحت روایت نیست. چرا؟ چون مرسل از اصحاب اجماع بوده. ما تو جایی که مرسل از اصحاب اجماعه میگیم سند، طبق همونی که اجمعت الاصابه لا تصحیح ما یسه و انحالا، یعنی دیگه از اینجا تا امام علیه السلام چیه؟ اینا کسایی نن که وقتی گفتن این حدیث صحیحه شما باید بپذیری، همون بیانی که عرض کردم با تبریزی بود. وقتی اینا در یک شأنی هستن که شما توصیق یا چطور توصیق راوی از این اعظم میگرفتی، حتی از شیخ طوسی که در طبقه 9 رجال بود طبق طبقات سید بحرالعلوم، طبقه 12 به طبقات آی بروجردی، چطور شما از شیخ طوسی میپذیرفتی؟ اینایی که تو طبقه خود روات ائمه علیهم السلام هم توصیقشون مورد قبوله، هم تصحیحشون نسبت به روایت، چطور شما توصیق راوی میپذیری؟ تصحیح روایت هم باید بپذیری. اینا وقتی که دارن از معصوم علیه السلام روایت رو نقل میکنن به عنوان روایت صحیح، اصحاب اجماع بزرگان امامیه، اینا تصحیحشون نسبت روایت باید پذیرفته بشه. قرائن داشتن، ادله داشتن بر صحت روایت. وقتی این 18 نفر، حالا با اون چند نفری که به قولی ملحق شدن به اینها، روایتی نقل کردن، اینا باید پذیرفته بشه. حسن ابن علی ابن فضال هم جز کسایی که فرمودن روایات اینها رو عکس کنین، عقیده شون باطل اما روایتشون رو عکس کنین. این به خصوص دلیل داره بر این مطلب. لذا وقتی که از حسن ابن علی ابن فضال دارن نقل میکنن، ولی جز مرسلاتش باشه، حضرت فرمودن جدا از این که کتب اینها رو عکس کنین. پس این روایت هم که این اعاظم بعضیشون قبول ندارن سندشو به خاطر ارسال، ما میگیم سند صحیحه و اشکال ارسال وارد نیست، چون مرسل از اصحاب اجماعه، خصوصا به این که روایت به خصوص داریم در مورد ایشون که کتب بنی فضال رو اخص کنید، عقیده شونه کنار بگذارید، یعنی در نقلشون سقر داره. که عمر ابن حنزله میگه قلت لابی جعفر علیه السلام انی از اون اندی اندک منزلتن. حضرت فرمودن عجل، ببینی؟ حضرت فرمودن بله، یعنی یک منزله عظیمی نزد اهل بیت علیهم السلام داشته. این خودش خیلی نکته مهمه. حضرت تایید فرمودن عجل. قال قلت فإن لي إليك حاجة. قال ما هي؟ قال قلت تعلمني الاسم الأعظم. حضرت فرمودن و تطیقه. طاقتشو داری؟ یعنی اگه طاقتشو داری یادت میدم. این خیلی منزلت بزرگیه، خیلی عظمت داشته که حضرت فرمودن اگر طاقت داشته باشی یعنی چی؟ یعنی یادت میدم. قلت و نعم، این اول تصور کرد که طاقت داره. قال فدخل البيت، قال فدخل البيت، فوزع ابو جعفر علیه السلام یده علی العرش فازلم البيت، خونه تاریک شد. فرعدت فرائس و عمر، شروع کرد این بدنش لرزیدن، استخوناش لرزیدن، دست و پاش لرزیدن، میخواست اسم اعظم رو یاد بگیره. تاریک که شد، یه دفعه تو روزی تاریک مطلق شد، نتونست طاقت بیاره، بدنش لرزید. حضرت فرمودن ما تقول اعلمک، چی میگی؟ یادت بدم؟ ببینید حضرت آماده انام فرمان یادت بدم؟ گفت لا. خدا معلوم نرسده، گفت نه اسم اعظم رو نمیخوام. حضرت هم برفع ایده و فرج البیت و کماکا. این دلالت درستی که عمر ابن حنظله دیگه صاحب اسم اعظم نبوده، ولی که منزلت عظیمهی نزد اهل بیت علیه السلام داشته، منتها در حد اسم اعظم نبوده، اما در حد این بوده که خلاصه اگر طاقت می آورد حضرت یادش می دادن. این خودش منزله عظیم، جز اجلاست. این روایت از این جهت جز دلالت میکنه که بعد از اثبات وثاقتش جز اجلاه، اجلا بودنش رو ثابت میکنه. محقق کاظمی تعبیرشون اینه در تکملت الرجال که این خبر محفوف به قرائن صدقه، پس حجته. ببینید این همون حرفیه که میگن بعض الاساطین میزدن، همون حرف های بهجته. ببینید میگه لازم حتی سندم شما قبول نداشته باشی، بعضی از روایات عباراتشون و متنشون چنان علو داره، میدونید اینا چیه؟ از معصوم صادر شده. حالا یا به تعبیر آقای بهجت میفهمدن ما لحن معصوم رو میشناسیم، لحن معصوم روایت رو میخوندن فهمدن این لحن معصومه، میفهمن که این عبارت عبارت معصومه، انقدر انس داشتن با معصومین و با روایات و با اون نورانیت کلمات معصومین، وقتی میدیدن نورانیت رو درک میکردن، لحن میشه. بعض جا هم برعکس بود، بعض حرفات و فقه میومد. دیروز یک کسی یه سوالی پرسید، گفتم همین بحث تو مربوط به قضای ترتیب صلوات بود که مثلا میخوای قضا بکنی اول صبح بخونی، بعد ظهر و بعد عصر و بعد مغرب و عشا رو. این قوله که ایشون تو کتاب الصلات بود داشتن میگفتن، گفتن که از ائمه علیه السلام نیست، میدونیم که نیست، فقط میدونیم این از خارج فقه وارد فقه شد، این قول از خارج فقه وارد فقه شده، فقط میدونیم بگیم نمیدونیم. اگر چیزی که میدونیم بگیم نمیدونیم، مثل این که چیزی که نمیدونیم و بگیم میدونیم، اینم ما میدونیم. از یک حال گاهی وقتا ممکنه کسی از روایتی هم استفاده کنه، ایشون میگه لحن معصوم ما میشناسیم. خلاصه ایشون هم که محفوفه به قرائنه، اگرچه ضعف بوده باشه این حجته. و خلاصه بل هو اقوا، تعبیر رو ببینید تو بحث رجال چجوری میان جلو اینا بعضی از بزرگا، فرق داره با مبانی آقای خویی بعضن. بل هو اقوا من صحیح الخالی عن القرائن، یه روایت صحیح باشه این قرائنه نداشته باشه، این روایت مرسله است اما قرائن داره. روایت مرسله محفوف بالقرائن این اقواست از روایت صحیح بدون قرینه، یعنی اینقدر قدرتش زیاده، از روایت صحیح هم بالاتر. اما به خاطر چی؟ به خاطر محفوف بودنش به قرائن، از صحیح هم بالاتر. یک روایت دیگه ای هست، روایت نهم، اینم دلالت بر، یعنی دلیل نهم دلالت بر وثاقت عمر ابن حنظله میکنه. امام صادق علیه السلام به عمر ابن حنظله فرمودن یا با سخر ان الله یؤتی الدنیا لمن یحب و یبغض ولا یؤتی هذا الامر الا اهل صفته انتم والله علی دینی و دین آبائی. این شبیه همون روایت قبلی بود که دیدیم شیخ صدوق تو بزالوشیه نقل کردن که ان الله یؤتی الدنیا من یحب و یبغض ولا یؤتی هذا الامر الا صفته من خلقه، اینم همون متن روایت بود. بعد تو تتمه اینجا داره، تتمه هاشون با هم خیلی دیگه فرق داره. تو این روایتی که اینجا تو اعلام الدین نقل شده، حضرت فرمان والله لنشفعن، والله لنشفعن، سه بار این مطلب رو فرمودن، حتی یقول عدونا فما لنا من شافعین ولا صدیق همین. بعد حضرت میفرمان این نشیعتنا یأخذون بحجزتنا و نحن آخذون بحجزت نبینا و نبینا آخذون بحجزت الله. این تعبیرم آخرین روایت داره که محقق کاظمی در تکمله اینو آورده و گفته دیلمی اینو از کتاب مؤمن حسین ابن سعید حوازی نقل کرده. کتاب مؤمن از کتبی که الانم باقیه، مال حسین ابن سعید حوازی، از اون 16-17 تا اصلی که باقی مونده یکی همین کتاب المؤمن حسین ابن سعید حوازی، خود اصل کتابش از اصول اربعه و من این هست. در سندش اشکال شده از جهت عدم ثبوت تمامیت اسناد دیلمی به حسین ابن سعید، این اشکال کردن. ولیکن اگر کتاب کتاب مؤمن بوده باشه، کتاب مؤمن جزء کتابایی که انتشر فی البلاد، جزء اون کتبه. کتاب مؤمن جزء کتب بسیار معروف بوده، یعنی از این جهت نسخ متعدد داشته. جزء اون کتابای مثل روایت نیست که شما یه روایت از یکی نخونید، نه، یکی از مهمترین کتبیه که خود حسین ابن سعید ازش باقی موند و نسخه ها مفصل منتشر شد، الان هم چاپ شده است. پس بنابراین از این جهت به سندش اشکال کردن، این هم یه مقدار خلاصه فیه ما فیه، علی فرض همین نکته‌ای که عرض کردم که خلاصه این کتاب منتشر شده. خب بعد بریم سراغ دلیل بعدی. وجه عاشر نقل اصحاب اجماع. ببینید در مسئله اصحاب اجماع، اصحاب اجماع رو ما گفتیم دلیل بر تو تصحیح میشن. وقتی که روایتی از اصحاب اجماع، سند رو تو اصحاب اجماع بررسی میکنیم، اما از اصحاب اجماع تا امام معصوم علیه السلام دیگه لازم نیست سند رو بررسی کنیم. بعضی از اعلام استنباط کردن از اون چی که در شأن اصحاب اجماع وارد شده که روایاتشون دلالت بر وثاقت مروی و نقل میکنه، ولیکن ما اینو به نحو کلی قبول نداریم. نه، روایت اصحاب اجماع دلالت بر وثاقت مروی و نقل نمیکنه، بلکه دلالت بر صحت روایت میکنه، به صحت قدمایی، صحت روایت به صحت قدمایی، یعنی قدما اینو تعبیر به صحیح میکردن روایت اصحاب اجماع رو، الا تصحیح ما یصح عن هؤلاء، اینو قبول داشتن. اما دلالت سمعی کن، دلالت بر صحت قدمایی میکنه روایت اصحاب اجماع. ولیکن ما میگیم بعضی از اینو به نحو کلی از اصحاب اجماع قبول نداریم، اما بعضی از اصحاب اجماع مثل زراره، بعضیاشون، اونایی که در کنار امام معصوم علیه السلام بودن و در این حال که کنار امام معصومه و روایت صحیح هستش ازش، او نقل بکنه از یکی از روایت، کسی که خودش راه داره به امام معصوم، اون نقل نمی کنه الا از کسی که چیه ثقه باشه. نمیاد که کسی که در کنار امام، مثل محمد ابن مسلم، مثل محمد ابن مسلم اگه از کسی نقل کرد، معنا اصلا نمیشه شما تصور کنید. کسی که انقدر نزدیک به امام معصوم علیه السلام، یه دفعه از این شخصی که موثق ندونتش بیاد یه روایتی از امام معصوم نقل کنه، همین چیز میشه؟ اونم کسیه که در معرض چیه، مثل روایتش دست مردم به حکم فتواست، یعنی داره چی رو نقل میکنه؟ داره که انهو روایتی رو نقل میکنه که وقتی مردم ازش میشنون عمل میکنن. ببینید فرق داره نحوه روایت. یه کسی ممکنه بیاد راوی روایت بکنه، میگه ما اینا رو شنیدیم. خیلی از روایت رو نقل میکنن، میگه ما از امام علیه السلام با این سند شنیدیم، از فلانی شنیدم، از فلانی شنیدم. فتوایی هم نمیخواد بده. اما بعضیا در معرض چیان؟ در معرض فتوا هن. وقتی داره روایت نقل میکنه، انگار داره چیکار میکنه؟ انگار فتوا میده. امسا تو اصحاب اجماع، اونایی که روایتشون چیه؟ فقهای امت بودن، وقتی روایت جز اصحاب ائمه بودن، خودشون مستقیم از امام روایت داشتن، روایتشون به منزله فتوا بود، خودشون هم راه داشتن به امام معصوم. مثلا فرض کنید محمد ابن مسلم اگر از کسی بیاد نقل بکنه، اینم دلالت بر وثاقته. یعنی اینم از جهتی ملحق به مشایخ الثقات میتونه بوده باشه، کما که مشایخ الثقات هم از اصحاب اجماع بودن این شأن رو داشتن، این در بعضی دیگه از اصحاب اجماع هم هست که جلالت شأنشون اینجور باشه. الان مثلا فرض کنید یکی از بزرگان از این مراجع، مثلا فرض کنید مثلا آقای بهجت از یک کسی بیاد یه مطلبی رو نقل بکنه، شما میگید مثلا یه کذاب، مثلا احکام هم نباشه، وقتی که میاد یک مطلبی و اونم حالا در نظر بگیرید در مسائل دین نقل بکنه، چیزی که شما میخوای بهش اعتماد کنی، وقتی شما میگی این شخصی که ازش نقل کردن این ممکنه دروغ باشه پیش ایشون، خب وثاقتش تحفظ شده که میاد نقل میکنه بر اساس اینکه موثقه داره میاد نقل میکنه، ولی کسی که نمیشناسه که کلامشو نقل نمیکنه، سیرش اینه، حالش عادتش سیرش اینه از کسی نقل میکنه که موثقش بدونه، این میشه توصیف. اینم از این جهت وجه 11 می آوردن. وجه 11 هم اینه که اینو ببینید برای صحت روایت، نه با صحت روایت رو بعدن وجهشو میگیم، اینو برای وثاقت عمر ابن حنظله آوردن. بعد جا تصورشون اینه که مقبولیت روایت اندل کل دلالت بر وثاقت عمر ابن حنظله هم داره، جدا از این که دلالت بر صحت روایتش داره، دلالت بر وثاقتش هم داره، با اختلاف آرایشون در حجیت خبر. ببینید چون اعلام همه قبولش کردن، با اینکه اختلاف داشته نظرشون در حجیت خبر، همه قبولش کردن، این موجب اطمینان به وثاقت عمر ابن حنظله میشه. چرا؟ چون بعضی از قدما لا یعتمدوا الا على خبر ثقه، همه قبول کردن دیگه، بعضی از قدما که فقط خبر ثقه رو قبول میکردن اونا هم این روایت رو قبول کردن. پس مقبولیت اندل کل یه وقتی که مقبولیت نزد کسانی که اینا قائل به حجیت خبر موثوق به، اما یه وقت مقبولیت نزد کسی که قائل به حجیت خبر ثقه است. چطور تو میونه متأخرین بحث بوده که بعضی هم میگن خبر ثقه حجت، بعضی هم میگن خبر موثوق به، مثل آقای خویی میگه خبر ثقه، یه سری اعلام دیگه میگن نه خیر، مثل شیخ انصاری میگن خبر موثوق به. وقتی همه یک روایت رو قبول کردن و میدونیم این مبنا هم بین قدما بوده، همه قبول کردن، پس معلوم میشه که از باب حجت خبر ثقه بعضی قبول کردن، کما که بعضی از باب حجت خبر موثوق به. پس مقبولیت اندل کل دلالت میکنه که بعضی از اعلام ما عمر ابن حنظله رو موثق میدونستن فل جمله، و به توثیق اونها ما اطمینان به وثوق پیدا میکنیم. این هم یه بچه 11 همیه که بعضی اومدن ذکر کردن. این وجوه توصیق عمر ابن حنظله، این 11 وجه که بعضیاشو توش مناقشه کردیم، بعضیاشو گفتیم نه خیر اینا قویه مشکلی نداره. از اینجا به بعد وارد ادله صحت روایت عمر ابن حنظله میشیم که انشاءالله برای جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.